ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اعلام کرد غلظت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. اتحادیه اروپا از ایران خواست اقدام‌های خود را جهت تضعیف توافق هسته‌ای متوقف کند. و نخست وزیر اسرائیل از رهبران اروپایی خواست تحریم‌های پیشین شورای امنیت را علیه ایران اعمال کنند. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مقام‌های ایران صبح روز یکشنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی خود اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در یک کنفرانس مشترک با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره این چنین گفت:
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
همچنین عباس عراقچی هم گفت که روند کاهش تعهدات ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر داده می شود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
در همین حال اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای قویاً از ایران خواست تا اقدام‌های خود جهت تضعیف توافق هسته‌ای را متوقف سازد. سخنگوی فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود تأکید کرد که با دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای در تماس است و برای بررسی بیشتر موضوع کمیسیون مشترک تشکیل دهند. مایا کوتسی یاناچیچیچ در بیانیه خود آورده که اعلام ایران مبنی بر اینکه غنی‌سازی اورانیوم را بیشتر از محدوده 3.67% آغاز خواهد کرد ما را به شدت نگران کرده است. اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه خود آورده که قویاً ایران را ترغیب می‌کند تا تمام فعالیت‌های ناهمساز با تعهدات خود را متوقف کرده و به این تعهد بازگردد. در خبر دیگر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم روز یکشنبه اقدام ایران در افزایش غلظت اورانیوم غنی شده را حرکتی بسیار خطرناک توصیف کرد و بار دیگر از اروپا خواست تحریم‌های تنبیهی علیه تهران را اعمال کند. آقای نتانیاهو گفت ایران تعهد رسمی خود را در شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر عدم غنی‌سازی اورانیوم بیش از یک حد نقص کرده است. او افزود غنی‌سازی اورانیوم تنها و تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد و آن ساخته بمب اتمی است. سخنان نخست وزیر اسرائیل پس از آن ایراد شد که ایران روز یکشنبه اعلام کرد که آمادگی دارد تا هر مقدار اورانیوم را در هر سطحی غنی‌سازی کند. اما روز یکشنبه همزمان با اعلام رسمی آغاز مرحله دوم اقدامات ایران در کاستن از تعهدات برجامیش، اظهار نظرهای تازه‌ای هم درباره احتمال اثرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح شد. موضوعی که در ماه‌های اخیر بسیاری از کشورهای جهان خواستار انجامش شدند. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
در میان اخبار مختلفی که در روزهای اخیر پیرامون اقدامات ایران در کاهش تعهدات برجامیش منتشر شد، اشاره به یک موضوع نگاه‌ها را جلب کرد. خبرگزاری ایرنا شنبه شب در گزارشی که از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه منتشر کرد، گزارش داد که رئیس جمهوری ایران در این گفتگو به همتای فرانسویش گفته توقف تمام تحریم‌ها می‌تواند آغازی برای یک حرکت میان ایران و 5+1 باشد. نام بردن از 5+1 در شرایطی که از زمان خروج آمریکا از برجام رسانه‌ها و مقام‌های ایران از 4+1 صحبت می‌کنند، این گمانه را تقویت کرد که ایران بار دیگر حاضر به پذیرش آمریکا در گفتگوهای برجام شده است. بر این مبنا این موضوع که در صورت آغاز گفتگوها در 10 روز آینده میان ایران و طرف‌های مقابل آنگونه که به عنوان توافق رؤسای جمهوری ایران و فرانسه اعلام شده است. آیا باید منتظر حضور آمریکا هم باشیم؟ در فضای سیاسی ایران مطرح شده است. سوالی که روز یکشنبه از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم در نشست خبری آغاز اقدامات ایران پرسیده شد و او آن را این چنین پاسخ داد.
ایده‌ای که مطرح هست این هست که گفتگوهایی که بین ما و چهار به اضافه که الان وجود داره در صورت نیاز آمریکایی‌ها هم درش حضور پیدا بکنن. آقای دکتر روحانی صحبتی که داشتن از نظر ما این مانعی نداره، مگر اینکه به شرط اینکه تحریم‌ها برداشته بشه و ما به شرایط قبل از تحریم برگردیم، حضور آمریکا در مذاکرات بین ایران و چهار به اضافه یک از نظر ما مانعی نخواهد داشت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره طرح موضوع 5 به اضافه 1 در گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به تلاش‌های اخیر امانوئل مکرون اشاره می‌کند.
این که اشاره ضمنی شده که 5 به علاوه 1 با ایران با مذاکراتی داشته باشند، معلوم تلاش‌هایی است که آقای مکرون داره انجام می‌دهد، اما این تلاش‌ها باید یک مدلی رو داشته باشه. مدلی که آقای مکرون داره به ایران پیشنهاد می‌دهد و به ایالات متحده این است که فریز در برابر فریز، انجماد در برابر انجماد. یعنی اینکه یک سوی ماجرا ایران هستش که میگه که ما توافق هسته‌ای داریم، یک سوی ماجرا آمریکایی هستش که گفته که از توافق هسته‌ای کلا اومدن بیرون، هیچ چیز رو قبول ندارن. در این شرایط وضعیت خطرناکی به وجود اومده و این وضعیت خطرناک چطور میشود کنترل کرد؟ مدلی که پیشنهاد شده به نظر من از طرف آقای مکرون این هستش که ایالات متحده برای مقطعی مثلا 3 ماه یا 6 ماه تحریم های خودش رو فریز بکنه، در مقابل ایران هم این اقداماتی که تا کنون انجام داده فریز بکنه. این خودش فضایی ایجاد میکنه برای مذاکرات، معطوف به این که مذاکرات میتواند در مجمع عمومی امسال برگزار بشود، حالا به صورت رسمی یا پنهانی، علنی یا غیر علنی، اونش مهم نیست، در سپتامبر سال جاری.
در اخبار منتشر شده از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و امانوئل مکرون از قول آقای مکرون به لزوم انتخاب مسیر دوم برای حفظ برجام و کمک به تنش زدایی اشاره شده است. در بیانیه کاخ الیزه فرانسه درباره این گفتگو همچنین آمده که امانوئل مکرون به حسن روحانی پیشنهاد داده که برای رفع تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا تلاش کند. دولت آمریکا بارها تاکید کرده است که هدفش از تحریم‌ها آوردن ایران به پای میز مذاکره است. آنها در همین حال صحبتی درباره امکان توقف این تحریم‌ها به عنوان شرط آغاز گفتگوها نکردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است حاضر است بدون پیش شرط با مقام‌های ایران مذاکره کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقابل انجام هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. در چنین فضایی چه میزان امکان انجام گفتگو فراهم است؟ حسین علیزاده چنین پاسخ می‌دهد:
من تصور می‌کنم که موضوع منتفی نیست، اگرچه تحقق یافتنش واقعا دشواره، اما در دنیای سیاست هیچ چیزی منتفی نیست. نمونش هم مذاکراتی که آمریکا با کره شمالی کرده، در عین حالی که کره شمالی توان هسته‌ای خودش رو داشته آمریکا باهاش مذاکره کرده. در خصوص ایران هم آقای ترامپ به ویژه برای انتخابات دور و بعدی خودش نیاز یک دستاورد در سیاست خارجی داره. حالا در بحث کره شمالی رفته عکسی رو گرفته، در مورد ایران هم بگه که بله من وارد، به هر حال توانستم با ایرانی ها وارد مذاکره بشم، تحریمایی رو گذاشتم ولی به هر حال وارد مذاکره شدم. من موضوع رو کلا منتفی نمیدانم، اگرچه وارد شدن در فاز مذاکراتی پس از فریز در برابر فریز یک پروسه طولانی مدتی رو میطلبه که خب حالا آیا این تحقق پذیر هست یا نه موضوع دیگری است.
ایران در اعتراض به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های این کشور میگوید در حال کم کردن تعهداتش به این توافق است. در مقابل دیگر طرف های باقی مانده در برجام از ایران خواستند که به این توافق پایبند بماند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که مقصد نفتکش توقیف شده در جبل الطارق سوریه نبوده است. نفتکش گریسفان به طول 330 متر و ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت در نخستین ساعات پنجشنبه از سوی پلیس و ماموران گمرک جبل الطارق متوقف شد. در بیانیه دولت جبل الطارق دلیل توقف این نفتکش نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا ذکر شده است و مقامات افغانستان می‌گویند در یک بمب‌گذاری انتحاری در منطقه پر رفت آمد در شهر غزنی دست کم 12 نفر کشته و 179 نفر زخمی شدند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
ده‌ها نماینده افغان از جمله شخصیت‌های سیاسی، زنان و سررشته‌داران دیگر در یک همایش گفتگوی میان افغان‌ها در قطر حضور یافتند که در آن مباشرینی از طالبان هم شرکت دارند. تنها ساعتی پیش از آغاز کنفرانس، طالبان مدعی مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری مرگبار در شهر غزنی شد. نصرت پارسا، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان، به رادیو فردا میگوید:
البته هر باری که در افغانستان گپ ها در مورد پروسه صلح داغ میشه، مخالفان مسلح دولت افغانستان به خصوص طالبان حملاتشان را شدت میبخشند. صبح امروز یک موتر زرهی نوع هاموی که مربوط نیروهای امنیتی افغان میشدند و قبلا طالبای موتر گرفته بودند از نیروهای افغان، این موتر پر از مواد انفجاری میکنند و در برابر یکی از مراکز مربوط به امنیت ملی افغانستان در مرکز شهر غزنی انفجار میتند که در نزدیک محل انفجار یک مکتب خصوصی هم بوده و همچنان خانه های مسکونی هم بوده در اینجا در استان غزنی. در جایی که حمله صورت گرفته بعد از انفجار تلفات بیشتر، خسارات بیشتر به افراد ملکی وارد شد، آنچه که وزارت بهداشت افغانستان گفته است که در این حمله 179 نفر که بیشترشان غیر نظامیان هستند مشمول 35 کودک زخم برداشتند. وحید مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان همچنان میگه که 12 نفر دیگه در جمع کشته شده ها هستند که اکثریت کشته شده ها هم به گفته سخنگوی وزارت بهداشت غیر نظامیان هستند.
انفجار انتحاری مرگبار صبح یکشنبه دومین حمله در غزنی در دو روز به شمار می رود. انفجار بمبی روز شنبه داخل مسجد محمدیه در ناحیه خاک غریبان غزنی که فرقه افراطی حکومت اسلامی مسئولیت آن را مدعی شد، حداقل 2 کشته و حدود 20 مجروح بر جای گذارد. قبل از کنفرانس یکی از مباشرین طالبان به شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان گفت که شرکت کنندگان نظرات شخصی خود در مورد نحوه حصول صلح در افغانستان را به اشتراک خواهند گذارد. بنابر گزارش ها طالبان اظهار داشته 17 مباشرش را به جلسه دوحه اعزام می‌دارد. این در حالی است که دولت افغانستان در آن نشست شرکت ندارد. جلسه نمایندگان غیر دولتی افغان با طالبان در میان مذاکراتی جداگانه میان فرستاده ویژه ایالات متحده و مسئولان طالبان به منظور پایان جنگ در افغانستان برگزار می شود که آن نیز در دوحه جریان دارد. نصرت پارسا، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا این مذاکرات و حملات مرتبط را چنین تشریح می کند:
هر زمانی که گفتگوهای صلح داغ میشه حملات بیشتر میشه و این حمله امروز را هم گروه طالبان به عهده گرفتن. به باور کارشناسان نظامی طالبان میخوان که در اوج گفتگوهای صلح حملاتشان را بیشتر بکنن تا یک امتیاز به دست بیارن. اما رئیس جمهور افغانستان با پخش یک خبرنامه گفته که طالبان باید بدانن که ممکن نیست با هدف قرار دادن غیر نظامیان به خصوص کودکان در مذاکرات صلح امتیاز به دست بیارن. گفتگوهای بین الافغانی در قطر امروز آغاز شده. دقیقاً در این گفتگوها در کنار شماره سران گروه طالبان، شمار از شخصیت هایی که دخیل در حکومت افغانستان هم هستند، چهره های سیاسی، اعضای جامعه مدنی و زنان هم شرکت دارند و قرار به این است که در این گفتگوها که فردا هم دوام میکنه در مورد آغاز گفتگوهای رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان بحث شود تا اینکه گفتگوهای رسمی آغاز شود و هیئتی که از کابل رفتن دیروز به قطر تلاش میکنن که طالبان را قانع بسازند تا حاضر شوند به گفتگوها بین الافغانی و پیش از این گفتگوها مذاکرات تقییم زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان هم برای هشتمین روز ادامه داشت که گفته میشه که دو طرف به توافقات نزدیک شدن، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا توافق کلی به دست آمده یا خیر.
با اینکه ایالات متحده زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه خود مأمور گفتگو با طالبان کرده و وی روز شنبه هفتمین دور مذاکراتش را سازنده ترین تا کنون خوانده است، در همایش گفتگوی میان افغانها که قطر و آلمان سازمان دادند به طور مستقیم شرکت ندارد. پیش از این نشست های مشابهی در مسکو برگزار شدند. به رغم مذاکرات صلح، خشونت‌های مرگبار در افغانستان همچنان ادامه یافته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسفور بود که با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید.